بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه یک نمایشگاه بزرگ نقاشی را که قرار بود در لندن برگزار شود لغو کرد. شرکت ویتول، بزرگترین صادرکننده گازوئیل به ایران، اعلام کرد که از سال آینده میلادی دیگر با ایران معامله نخواهد کرد. شرکت روسیه مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر میگوید این نیروگاه تا یک سال دیگر تکمیل نخواهد شد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 29 آذر 1386 برابر با 20 دسامبر 2007 را آغاز میکنم. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای روز با محمد زرقامی.
وزارت فرهنگ روسیه اعلام کرد یک نمایشگاه بزرگ را که قرار بود در ماه ژانویه از آثار نقاشان مشهور فرانسوی و روسی در لندن برگزار شود لغو کرده است. دلیل این امر کافی نبودن تضمین‌های داده شده از سوی بریتانیا برای بازگرداندن این آثار به روسیه ذکر شده است. شماری از این تابلوهای نقاشی تابلوهایی هستند که پس از انقلاب بلشویکی روسیه از مجموعه داران خصوصی ضبط شدند و بازماندگان مالکان آنها قانوناً آنها را متعلق به خود می‌دانند. وزیر فرهنگ بریتانیا می‌گوید شخصاً در نامه‌ای به دولت روسیه اطمینان داده است که این آثار بازگردانده خواهند شد. پس از ماجرای قتل یک مأمور سابق کاگبه در لندن و خودداری روسیه از استرداد متهم به قتل او، روابط روسیه و بریتانیا دچار مشکلات زیادی شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی آگاه در شرکت سوئیسی ویتول گزارش داد که این شرکت از سال آینده میلادی قرارداد خود را با ایران برای فروش گازوئیل تمدید نخواهد کرد. این شرکت بزرگترین شرکت صادرکننده گازوئیل به ایران است. منبع مذکور که نامش برده نشده گفته است که شرکت ویتول در سال گذشته میلادی از معاملاتش با جمهوری اسلامی 70 میلیون دلار زیان دیده و به همین دلیل قرارداد خود را تمدید نخواهد کرد. شرکت ویتول حدود 60% گازوئیل وارداتی به ایران را تامین می‌کند. رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه، شرکت مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، نیز می‌گوید این نیروگاه تا یک سال دیگر اواخر سال آینده میلادی تکمیل و راه اندازی نخواهد شد. سرگئی شماتکو، رئیس این شرکت، روز 22 آذر ماه اعلام کرده بود که مشکلاتی که با ایران بر سر تکمیل و راه اندازی این نیروگاه وجود داشته، اکنون برطرف شده و مسئولان این شرکت با ایران در مورد زمان راه اندازی آن به توافق رسیدند. او افزوده بود که تاریخ توافق شده برای راه اندازی نیروگاه بوشهر را در اواخر ماه میلادی جاری اعلام خواهد کرد. روسیه روز دوشنبه 26 آذر اولی محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل داد. المار محمدیاروف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که سفیر ایران در باکو روز سه‌شنبه گذشته به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار و از جمهوری اسلامی خواسته شد درباره ارتباطش با گروهی از مخالفان دولت آذربایجان توضیح دهد. به گفته آقای محمدیاروف، عده‌ای از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان که از یک سال پیش در بازداشتند، در بازجویی‌های خود اعتراف کردند که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تماس بودند.
با سپاس از محمد زرقامی. و اما در این مجله شامگاهی، رئیس شرکت روسیه سازنده نیروگاه برق اتمی بوشهر میگوید این نیروگاه تا آخر سال 2008 راه اندازی نخواهد شد. اظهار نظرهای موافق و مخالف به توضیحات یک شنبه شب محمود احمدی نژاد درباره علل گرانی در ایران همچنان ادامه دارد.
از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا کنون همه ساله مبلغی پول هم آمده است و ما اینا رو نمیدونیم کجا.
سازمان عفو بین الملل از وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی از فعالان کارگری زندانی در سنندج ابراز نگرانی کرد.
آخرین روزم که ایشون رو دوباره ترخیص کردن بردن زندان، همون روز دوباره از حال رفتن که با اکسیژن و داروی و آمپولایی که بهش دادن دوباره همش بهتر شد.
یک نهاد ادبی در آلمان اشعار 24 شاعر ایرانی را با صدای خودشان و با ترجمه آلمانی سروده ها روی سایت خود قرار داده است. اینها و گزارش های متنوع دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. همان گونه که در خبرها شنیدید، رئیس شرکت روسی اتم استروی اکسپورت، شرکت مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، میگوید این نیروگاه تا یک سال دیگر یعنی اواخر سال آینده میلادی تکمیل و راه اندازی نخواهد شد. روسیه روز دوشنبه 26 آذر نخستین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران فرستاد. فرین آسمی بیشتر توضیح می‌دهد.
اظهارات رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت سه روز پس از آن صورت می‌گیرد که مسکو اعلام کرد نخستین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران ارسال کرده است. بر اساس قرارداد سال 2006 میان ایران و روسیه، 6 ماه پس از ارسال سوخت اتمی، فاز نخست این نیروگاه باید راه اندازی شود. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه 26 آذر ماه اعلام کرد که برق این نیروگاه سال آینده وارد مدار می شود. و افزود اکنون 95% نیروگاه اتمی بوشهر تکمیل شده است. به رغم اینکه روسیه می گوید مشکلات مالی بر سر راه ادامه ساخت نیروگاه بوشهر با طرف ایرانی حل و فصل شده است، ولی حاضر نشده تا زمان دقیقی برای راه اندازی نیروگاه اعلام کند. رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که جزئیات راه اندازی نیروگاه بوشهر اواخر ماه جاری میلادی اعلام می شود. روسیه در سال 2006 1385 متعهد شده بود که تا پایان سپتامبر سال 2007 میلادی اوائل دیماه سال 1386 خورشیدی واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را به صورت آزمایشی راه اندازی کند. بر اساس این توافقنامه قرار بود که نیروگاه اتمی بوشهر در آبان ماه امسال راه اندازی شود و طرف روسی موظف شده بود 6 ماه پس از راه اندازی فیزیکی سوخت این نیروگاه را که 90 تن است به تهران ارسال کند. اما این زمانبندی به دلیل آنچه شرکت اتم استروی اکسپورت بروز مسائل مالی و فنی خوانده بود در سال جاری به تعویق افتاد. مهر ماه سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران سفر کرد و در بیانیه مشترکی که توسط رؤسای جمهوری دو کشور ایران و روسیه منتشر شد، مسکو تعهد کرد که ساخت نیروگاه بوشهر را تکمیل کند. همزمان با تعلل دنباله‌دار روسیه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر، ارسال سوخت این نیروگاه نیز موجب شد تا منتقدین برنامه هسته‌ای ایران بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم پافشاری کنند، چرا که به گفته آنها ایران عملاً در حال حاضر به اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود دسترسی دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با حمایت از ارسال سوخت اتمی توسط روسیه به ایران گفت ایران دیگر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود اگر روس‌ها خواهان انجام چنین کاری هستند، من نیز از آن حمایت می‌کنم. به این ترتیب ایرانی‌ها نیازی ندارند که غنی‌سازی را دنبال کنند. اگر آنها سوخت را برای مصارف صلح‌آمیز می‌خواهند، به این ترتیب دیگر ضرورتی به فرا گرفتن چگونگی غنی‌سازی ندارند. این در حالی است که ایران بار دیگر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده و می‌گوید که برای سوخت نیروگاه تازه‌ای که قرار است در استان خوزستان راه‌اندازی شود، نیاز به غنی‌سازی در مجتمع نطنز دارد.
گزارشی بود از فرین آسمی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران اظهار نظرهای موافق و مخالف به توضیحات یک شنبه شب محمود احمدی نژاد درباره علل گرانی در ایران همچنان ادامه دارد. محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به واکنش ها به گزارش اقتصادی رئیس جمهوری ایران.
بالاخره تورم تو جامعه ما مال امروز و دیروز نیست. علت‌های اصلی و ریشه‌ای داره از گذشته، اما در ماه‌های اخیر از سال گذشته یک روند صعودی پیدا کرد. دو دست عوامل جدیداً وارد شده، یعنی توی یک سال و نیم اخیر خودش رو در اقتصاد ما بیشتر نشون داد. یه دست عوامل خارجی است، در رأس اون افزایش قیمت نفت. علت دوم خارجی که اثر گذاشته کاهش برابری دلار در برابر سایر ارزها. یه سری هزینه‌های جنبی هم اضافه شد، مثل بیمه ها. یه بازی برخی از کشورهای غربی درست کردن، خودشون هزینه برخی از بیمه ها و فایننس ها رو اضافه کردن، اما یه سلسله عوامل داخلی هم اثر گذار. مهمترینش افزایش شدید نقدینگی است. علت دوم داخلی که موجب تورم شد، یک سلسله قوانین و مقرراتی خارج از تصمیم دولت. مثلا ما بودجه رو میدیم مجلس، مجلس یه درآمدهای غیر واقعی میذاره، بعد در مقابلش هزینه یا اعمال 2% افزایش به تعرفه مؤثر وارداتی.
گرانی بالاخره به محله رئیس جمهور هم رسید. این نتیجه گیری بیژن شهبازخانی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره مصاحبه یک شنبه شب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود. آقای شهبازخانی که از نمایندگان اصلاح طلب مجلس است در مصاحبه‌ای با سایت آفتاب نیوز گفت احمدی نژاد گفته بود ما در نیم قرن گذشته کمترین تورم را داشتیم و بیایید از محله ما خرید کنید، اما گویا گرانی دیگر به محله ایشان نیز رسیده است. رئیس جمهور ایران در مصاحبه خود دلایل مختلفی را برای مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه تورم گرانی مطرح کرد و در این بین خواسته یا ناخواسته از اقدامات مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یکی از عوامل گرانی و تورم یاد کرد. مجلسی که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار نیروهای موسوم به اصولگراست و تا کنون از دولت وی به شدت حمایت کرده است. در پی این سخنان برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات وی واکنش منفی نشان دادند و حتی طرح احضار وی به مجلس را مطرح کردند. حسین باستانی روزنامه‌نگار ایرانی مقیم فرانسه درباره این تغییر رویه نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید
هر شما به زمان انتخابات نزدیک‌تر بشیم این ملاحظات بسیار سطحش تغییر خواهد کرد. یعنی الان ممکنه که یک نماینده مجلس به هر حال به خاطر رابطه خودش با دستگاه دولتی یک مقدار برای انتقادات خودش حد و حدود قائل بشه، ولی مثلا فرض کنید در ماه‌های نزدیک به انتخابات 4 ماه 5 ماه مونده به انتخابات دیگه این یک خودکشی سیاسی خواهد بود واسه نماینده‌ای که از یک حوزه‌ای مثلا فرض کنید انتخابی فقیرنشین میاد بعد بخواد بیاد و از دولت دفاع کنه یا حتی به دولت انتقاد نکنه.
در حالی که برخی اظهارات محمود احمدی نژاد را یک نوع اعتراف می‌دانند، قدرت الله علی خانی نماینده بوئین زهرا آن را فرافکنی خوانده است. حسین باستانی:
ترکیبی از هر دو بود. به هر حال در گذشته رئیس جمهور در خصوص مسائل اقتصادی رویکرد مشخصش این بود که اتهام میزد به دست‌های پنهان و اساساً یک سری آمارها و یک سری از اصولاً بدیهیات اقتصادی رو دولت قبول نمی‌کرد. ولی خب در گزارش که آقای رئیس جمهور قبل از رفتن به حج دادن، خب این رو پذیرفتن. یعنی در واقع اصولاً پذیرش ارتباط افزایش نقدینگی با تورم که یک مسئله عجیب و غریب اقتصادی نیست، همیشه توسط دولت ایشون رد می‌شد و اساساً نفس اینکه افزایش نرخ تورم رو آقای احمدی نژاد پذیرفتن این بازی چیز جدیدی است. شما خاطرتون هستش که سابق بر این وقتی تورم و گرانی حتی توسط مجلس تذکر داده میشد اساساً منکر میشد، حتی شخص رئیس جمهور با ادبیاتی نظیر اینکه خب لابد شما گرون میخرید و بیایید از محل ما بخرید، و در حالی که در مصاحبه اخیر پذیرفت رسما که خب بله تورم در واقع در ماهای اخیر مشخصا خیلی بالاتر رفته، اگرچه در همین مصاحبه ایشون اشاره هم کردن که در سال 84 تورم کنترل شده بود که خب سال 84 میفته به ریاست جمهوری خاتمی. خب اینم باز اعتراف دیگری بود که در زمان ریاست جمهوری ایشون هستش که تورم داره از کنترل خارج میشه.
و اما چه شد که آقای احمدی نژاد پس از 2.5 سال انکار مشکلات اقتصادی سرانجام پذیرفت که اصولا تورم و گرانی هم در کشور وجود دارد؟
به هر حال تورم در ایران به شیوهی داره افزایش پیدا میکنه که میشه گفت کمر اقشار متوسط رو هم دیگه کامل شکسته. اینا دیگه چیزایی نیست که بشه تا ابد و تا آخر چهارمین سال ریاست جمهوری با منکر شدنش باهاش روبرو شد. چه در ایام انتخابات وقتی که دیگه نزدیکش میشیم نمیشه اینطوری صحبت کرد.
البته به گفته آقای باستانی رئیس جمهور ایران در هیچ جای سخنانش مسئولیت مشکلات اقتصادی را مستقیما بر عهده نگرفت و حلالیت طلبیدنش هم پیش از سفر به حج نه به خاطر این مشکلات بلکه صرفا بر اساس رسم و رسوم موجود در ایران بود.
یکی دیگر از نکات مهمی که در مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد مطرح شد و واکنش‌های فراوانی برانگیخت مسئله درآمد نفت و چگونگی خرج آن بود. از جمله اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در دولت محمد خاتمی در گفتگوی با خبرگزاری مهر با استناد به ارقام ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد گفته بود در سالهای 1384، 85 و 86 دولت 90 میلیارد دلار خرج کرده، در حالی که در همین مدت تنها از محل فروش نفت خام بیش از 150 میلیارد دلار درآمد داشته است. به این ترتیب باید در حساب ذخیره ارزی 60 میلیارد دلار موجود باشد، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است که در حساب ذخیره ارزی تنها 7 میلیارد دلار باقی مانده. با این حساب اسحاق جهانگیری وزیر پیشین صنایع و معادن از دولت آقای احمدی نژاد میپرسد که 53 میلیارد دلار باقی مانده را چه کرده است. این پرسش برای بسیاری از ایرانیان مطرح است و ما هم آن را با حسن منصور استاد اقتصاد در لندن در میان میگذاریم.
مسئله نظام مالی جمهوری اسلامی از نخستین روزش برای اقتصاددان‌ها یک معما. از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا کنون همه سال مبلغی طول تمام بده است و ما این رو نمیدونیم کجا. مثلا اگر موقعیت ولی فقیه در این زمین روشن بشود و معلوم بشود از پولهایی که وارد کشور میشود چه مقدار قبل از تخصیص و برنامه ریزی بوده در اختیارشون قرار میگیره و ایشون به اراده خود هزینه میکنن برای چیزهایی که به مصلحت نظام میدونن، اینا طبیعی است در بودجه وارد نمیشه، ردیف هم نداره. همین امثال گفته میشود که از درآمدهای موجود در دوره حکومت آقای احمدی نژاد تقریبا از هر 100 دلاری که از درآمد نفت حاصل شده است دولت تونسته است در حدود 48 دلار رو در تصرف خود بگیره. اون نصف عمده پول که با هر عنوانی گم و گور می شود، این رو باید شورای نگهبان، مجلس تصفیه مصلحت، مجلس شورای اسلامی و در راست همینا ولی فقیه باید توضیح بدهند.
در گفتگوی تلویزیونی روز یکشنبه گذشته آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته بود اگر قیمت نفت 100 برابر هم بشود در اختیار دولت نیست و دولت هر مقداری را که مجلس تصویب کند میتواند خرج کند و بقیه وارد خزانه میشود. آقای منصور، منظور محمود احمدی نژاد کدام خزانه است؟ حساب ذخیره ارزی، خزانه داری کل یا موجودی ارزی بانک مرکزی؟
خزانه اصولاً یکی از ارگانهای دولته و در ورای دولت نیست. الان شاخه دیگری که براش باز کردن حساب ذخیره ارزی، اونم یکی از این موارد هست، ولی اینا چیزای رمزنات نیست. باید معلوم بشه بعد پولی که وارد شد کجاست. اگر در خزانه هست باید وزیر اقتصاد دارایی و مسئول خزانه داری توضیح بدن که این خزانه کجاست و چه مقدار موجودی داره.
اجازه بدید سوال رو جور دیگری مطرح کنم. آقای احمدی نژاد میگوید پول نفت در اختیار مجلس است. آیا در عمل هم همینطوره؟
به نظر میرسد که پول نفت در ورای مجلسه، برای اینکه دستایی که میتوانند مجلس رو با یک حکم حکومتی خفه بکنند و بگه که شما حق ندارید کار بکنید. همونایی که دارای این احکام هستند، اینا هستند که پول رو قبل از آنی که در اختیار مجلس قرار بگیره تصرف میکنند. مجلس پولی رو که دولت میارد عنوان میکند بحث میکنه به صورت لایحه بودجه، ولی قبل از آن پول چگونه در اختیار مجلس قرار میگیرد مکانیزمش معلوم نیست.
با سپاس از حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن. سازمان عفو بین الملل از وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی ابراز نگرانی کرد. محمود صالحی سخنگوی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و از بنیادگذاران انجمن صنفی کارگران نانوا در سقز است. وی از حدود 8 ماه پیش دستگیر شده و در سنندج زندانی است. نجیبه صالحی، همسر محمود صالحی، در مورد آخرین وضعیت همسرش به بهروز کارونی توضیح می‌دهد.
یکم بهتر شدن از اون وضعیت بحرانی که داشتن، ولی هنوز ناراحتیشون همون جوری هست. مشکل پروستاد و مشکل کلیه و مشکل این که فشارش نوسان میکنه این جوری میرسه.
کلن وضعیت آقای صالحی تو این روزها چطوری بود؟
محمود روز چهارشنبه هفته گذشته که حالشون بد میشه تقریبا در حالت بیهوشی اینو میبرن بیمارستان. یعنی یه جوری بوده که اصلا وقتی که بردن بیمارستان دکتر گفته به علت فشارش بالا رفته، خون به مغزش نرسیده و باعث بیهوشیش شده و یه حالت خیلی سختی داشتن تو این هفته که من خودم بیمارستان توحید بودم، بالای سرش بودم که اونجا تقریبا همیشه در روز حداقل 2-3 بار از حال میرفت. بعدن آزمایش و سنوگرافی و سیکرسکن و نوار و مغز و اینا همش ازش به عمل اومد، دارو بهش دادن که اگه خوب نشه باید عمل پروستات کنه. آخرین روزم که ایشون رو دوباره ترخیص کردن بردن زندان، همون روز دوباره از حال رفتن که با اکسیژن و داروی و آمپولایی که بهش دادن دوباره حالشون بهتر شد.
مقام های زندان سنندج یا قوه قضاییه کردستان با توجه به این وضعیت آقای صالحی چه چیزی رو به شما گفتن؟
چیزی که من گفتم بهشون مرخصی بدید، حداقل ما اینو ببریم بیرون خودمون سمت تهران یا تعویض، یا شهرهای بزرگی که امکانات بیشتری دارن ما ایشون اونجا ببریم. گفتن نمیتونیم مرخصی بدن، زندان به دست دادستانیه، باید دادستانی اجازه بده. من یه دفعه پیش آقای دادستانی رفتم، دادستان سنندج آقای امجدی، ایشون گفتن مرخصی بهش نمیده، اگه دکتر چیزی لازم داشته باشه ما خودمون این بهتر از شما رسیدیم، ولی اینطوری هم نیست، بهش میرسیم میگه نمیدارم. مثلا این آقای برهان دیوارگر که فرار کرده، فکر میکنن که محمودم مثل ایشون فرار میکنن و
به خاطر همین مرخصی بهش نمیدن.
خانم صالحی، در هفته های گذشته فشارهای بین المللی برای آزادی آقای صالحی و فعالان کارگری دیگه افزایش پیدا کرد. به نظر شما این فشارها تا چه اندازه میتونن تاثیرگذار باشن؟
اینا تاثیر میذاره. یعنی اینایی که حالا محمود رو میبرن بیمارستان و کارهایی که برای محمود انجام میدن، همون فشارهایی که میاد. وگرنه قبلا اینجوری نبود. تو این هفته که محمود تو بیمارستان بود، اولا نمیذاشتن حتی من نزدیک تختش هم بشم، ولی بعدا گذاشتن منو پسر بزرگم سامرن بریم مثلا از صبح تا شب اونجا بمونیم و از نزدیک بالای سرش باشیم.
نجیبه صالحی، همسر محمود صالحی، فعال کارگری زندانی در سنندج بود که درباره وضعیت همسرش توضیح میداد. سازمان بین المللی همکاری و آموزش زنان یا WLP که مقر آن در آمریکاست، اخیراً کتابی را درباره حقوق زن در خانواده از عربی به فارسی ترجمه کرده و آن را برای علاقمندان و کسانی که در ایران برای رفع تبعیض از زنان و برابری میان زن و مرد تلاش می‌کنند روی وبسایت خود قرار داده است. درباره این کتاب شهران تبری با مهناز افخمی، مدیر و مؤسس این سازمان و وزیر پیشین زنان ایران گفتگو کرده و نخست هدف از انتشار این کتاب را پرسیده است.
این کتاب یکی از کتاب‌هایی است که در سری ترجمه سازمان ما قرار گرفته و هدف اون سری این است که تلاش‌هایی که در جهان جنوب در ممالک در حال توسعه توسط زنان انجام می‌گیره و موفقیت‌آمیز هست، این رو بین جوامع جنوب بتونیم تقسیم کنیم، در میان بذاریم و در ضمن به جوامع شمال هم، یعنی به جوامع توسعه یافته هم، این اطلاع برسه، حرکت‌هایی که در قسمت‌های دیگه دنیا انجام میشه. این کتاب خاص توسط سازمان همکار ما انجمن دموکراتیک زنان مراکشی با همکاری زنان تونس و الجزایر تهیه شده.
این کتاب به صورت الکترونیکی اونطور که دیدم روی وبسایت شما هست، درسته؟
بله بله، مخصوصا این هم به فارسی و هم به انگلیسی و هم به عربی وجود داره و روی وبسایت هست و میتونه با آسونی در دسترس همه قرار بگیره.
خانم دکتر افخمی، این کتاب در واقع یک جور نگاه جدیدی به قوانین اسلام هم هست. آیا این نگاه وجود داشته در بطن اسلام ولی نوع غالب نبوده در جوامع اسلامی؟
یکی از هدفهای حرکت برای تغییر قوانین خانواده این است که یک آگاهی در جامعه به وجود بیاد که اسلام رو نمیشه مسئول موضع تبعیض‌آمیز و غیر منصفانه زنان در جامعه دونست، یعنی این رو نمیشه به عنوان مذهب ارائه داد، برای اینکه اصولا این نوع خشونت مستمر ضد زن که قوانین نامساوی به وجود میاره، این رو نمیشه نسبت داد به مذهب که در واقع فکر اصلیش و زیربنای اصلیش عدالته و بایستی مسئولیت رو داد به حاکمین، به دولت‌ها، به مرد سالاری در جامعه و بایستی این رو در قالب خودش دید و در قالب خودش عوض کرد.
خانم دکتر افخمی، در گذشته کشور ایران یکی از پیشکسوتان تحول حقوق زنان بود، ولی الان گفته میشه که مراکش و تونس یکی از پیشرفته ترین کشورهای مسلمان در مسائل زنان هستند. شما اونها ارتباط دارید، ممکنه بفرمایید راجع به دستاورداشون کدری؟
بله، در این ممالک واقعا در دهه های اخیر پیشرفت های قابل توجهی به دست آوردند و بعض زنان تغییرات قابل ملاحظه کرده، ولی ببینین حتی بعضی از این هدف هایی که این زنان دارند و دارن براش کار میکنن در زمینه تغییر قوانین، اینها رو ما سالها پیش و تجدید نظر قانون حمایت خانواده در ایران منظور شده بود و زنان ما به دست آورده بودند. مثلا فرض کنین که بالا بردن سن ازدواج، مثلا رضایت به ازدواج، آزادی در انتخاب همسر، منع چند همسری یا اقلا محدود کردنش همسر دوم در شرایط خیلی خاص، لغو وظیفه اطاعت از همسر، همه اینها چیزایی بود که در واقع در قانون حمایت خانواده ما که 3-4 دهه قبل از انقلاب عملی شده بود، حالا تازه ممالک دیگه دارن این هدف‌ها رو عملی می‌کنن.
مهناز افخمی، وزیر پیشین زنان ایران و مدیر و مؤسس سازمان بین المللی همکاری و آموزش زنان بود که به پرسش‌های شهران تبری پاسخ می‌داد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها.
اینجا آنجا همه جا. رادیو فردا.
لیریک آنلاین یا سایت شعر یک نهاد ادبی فرهنگی در برلین است که در آن اشعار و سروده های حدود 700 شاعر نوگرا از 48 زبان از جمله فارسی گرد آمده. در این سایت شعر همینک اشعار 24 شاعر زن و مرد ایرانی با صدای خودشان نشسته که در کنار آنها ترجمه آلمانی سروده ها هم دیده می شود. از 7 سال پیش به این سو که این سایت جهانی شعر راه اندازی شده بیش از 2,500,000 تن از آن دیدن کردند. جزئیات بیشتر درباره این صفحه اینترنتی شعر که همه سال جشنواره جهانی شعر را هم برپا می کند در گزارش شهرام میریان از آلمان.
آقا اجازه هست که یک روز از این 365 عدد روز خودم باشم، از هرچه نباید و باید جدا باشم، جاری تر از آفتاب بخوابم به روی سبز علف، فراتر از پرنده بنشینم به روی شاخه های درخت، با باد و کبوتر و ماهی، ماهیان خوشبخت آفتابی، با رودخانه و شرشر باران یکی شوم، از هرچه ایست نکن نه رها شوم.
بخش کوتاهی از شعری با نام رخصت را با صدای شاعر آن ناهید کبیری شنیدی. سروده‌ای که همراه با ده‌ها شعر کوتاه و بلند 23 دیگر شاعر نوگرای ایرانی در لیریک لاین و یا سایت شعر آمده. این صفحه که در واقع یک نهاد ادبی فرهنگی است، اصلی ترین هدف خود را در گسترش شعر در جهان و گفتگوی فرهنگ ها خلاصه کرده و سوی انستیتو گوته، سازمان فرهنگی یونسکو و چند مرکز فرهنگی دیگر حمایت می شود. این نهاد فرهنگی 7 سال است که در شهر برلین بنیان گرفته و تاکنون موفق شده هزاران سروده حدود 700 شاعر نواندیش و نوگرا از 48 زبان از جمله فارسی را به دید و گوش دوستداران شعر و ادب در سراسر جهان برساند. در کنار سروده های شاعران به زبان اصلی در این سایت شعر ترجمه اشعار در مرتبه اول به زبان آلمانی و بعضن به دیگر زبان ها از جمله انگلیسی، ایتالیایی، روسی، مجاری و ترکی هم به چشم می خورد. شعر امروز ایران نیز در این نهاد اینترنتی جای ویژه‌ای دارد و از 4 سال پیش به این سو صدای شاعران زن و مرد ایرانی یکی پس از دیگری به جریه دیگر صداها پیوسته و در حال حاضر ده‌ها شعر کوتاه و بلند 24 شاعر نوگرای ایرانی با صدای خودشان در این سایت شعر نشسته است که یکی از این شاعران شمس لنگرودی است.
دلم به بوی تاغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان برمیخیزند و خواب‌آلود دهان مرا میجویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم‌هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمیگردی میدانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.
لیریک لاین و یا سایت شعر دارای ده‌ها نماینده فعال در کشورهای گوناگون جهان است که برای پیشبرد و گسترش شعر همکاری داوطلبانه خود را آغاز کردند. نماینده این نهاد ادبی در ایران آقای علی عبداللهی، شاعر، مترجم سرشناس زبان آلمانی و استاد دانشگاه است که درباره نقش خود در این سایت آلمانی این طور به ما گفته است.
نماینده این سایت در ایران هستم که هم شاعرها رو بهشون معرفی میکنم، همین که به تعداد همون شاعرهایی که معرفی میکنم که از فارسی به آلمانی ترجمه میشه، همون تعداد رو باید من از آلمانی به فارسی ترجمه میکنم و روی سایت بذارم.
سایت شعر در آلمان به عنوان یک نهاد فعال ادبی فرهنگی همه ساله جشنواره ایرانیز با نام فستیوال شعر برپا میکند. در جشنواره امسال که از آن به عنوان بزرگترین همایش شعر در جهان یاد شده، بیش از 100 شاعر از سراسر دنیا حضور داشتند.
شهرام میریان بود که از آلمان گزارش میداد. اما شما میدونید که در ایران سایت رادیو فردا رو فیلتر میکنند. با استفاده از فیلتر شکنهای رادیو فردا شما میتوانید این فیلترها رو دور بزنید و به اطلاعات و اخبار سانسور نشده و آزاد دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید: torshab.com. هجی میکنم: t O R S H A B torshab.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و سپاس از شما که از آغاز برنامه با ما بودید، این مجله شامگاهی رو با چند خبر ادامه میدهیم. جان خاکزاد.
با آرزوی شامگاهی خوش برای شما آقای مصطفی و شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری رویتر به نقل از منبع آگاهی در شرکت سوئیسی ویتول گزارش داد این شرکت از سال آینده میلادی قرارداد خود را با ایران برای فروش گازوئیل تمدید نخواهد کرد. این شرکت بزرگترین شرکت صادرکننده گازوئیل به ایران است. رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه، شرکت مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر میگوید این نیروگاه تا یک سال دیگر اواخر سال آینده میلادی تکمیل و راه اندازی نخواهد شد. المال محمد یاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد سفیر ایران در باکو روز سه‌شنبه گذشته به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار و جمهوری اسلامی خواسته شد درباره ارتباطش با گروهی از مخالفان دولت آذربایجان توضیح داد. به گفته وزیر امور خارجه آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران از گروهی از مخالفان جمهوری آذربایجان حمایت کرده است و این عده اعتراف کردند که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تماس بودند. ایران این اتهام را رد کرده است. آقای مصطفی.
با سپاس از جان خاکسار. با وجود گذشت بیش از 20 روز از دستگیری بیش از 30 فعال دانشجویی طیف چپ، خانواده های این دانشجویان موفق به دیدار یا تماس تلفنی با آنها نشدند. این در حالی است که به گفته وکیل مدافع این دانشجویان، خانواده های دانشجویان بازداشت شده از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شدند که با رسانه ها مصاحبه نکنند. از سوی دیگر احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران که از اردیبهشت ماه تا کنون در بازداشت هستند، دیروز چهارشنبه در دادگاه عمومی از همه اتهامات وارده تبرئه شدند و به گفته محمد علی دادخواه، وکیل مدافع آنها، احتمالاً روز شنبه آزاد خواهند شد. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از بدرفتاری‌های صورت گرفته با دانشجویان بازداشت شده چپگرا و خانواده‌های آنان انتقاد می‌کند.
با وجود گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت این فعالین چپگرا، تا کنون برخی از این دانشجویان هیچگونه تماس و یا ملاقاتی با خانواده نداشتند و تا کنون ملاقات و امکان دسترسی به وکیل برای این دانشجویان وجود نیومده و اتهامات مطرح شده، اتهامات کلی و تکراری است که در طول سالیان گذشته برای فعالین دانشجویی و فعالین سیاسی از طرف سیستم قضایی یا دستگاه امنیتی مطرح می‌شده. از این بابت ما متاسف هستیم که مسئله حقوق بشر که یکی از جدی‌ترین مسائل مبتلا به جامعه ایران هست و بخشای امنیتی و بخشای از دستگاه قضایی کشور به صورت سیستماتیک و سازمانی یافته به نقض گسترده و نقض حقوق مسلم شهروندان می‌پردازه، اما در داخل فعالین حقوق بشری و تحول‌خواه کمترین توجه و اعتنا را نسبت به نقض این دانشجویان داشتند. در شرایطی که ما بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر مسئله حقوق بشر رو فارغ از تمایزات عقیدتی، دینی، سیاسی، حتی بسیار نژاد و جنسیت می‌دونیم، اما در مواجهه با نقض حقوق بخش شهروندانمون متاسفانه شاهد بودیم که برخوردهای دوگانه صورت گرفته و بعضا میبینیم که در محکومیت نقض بخش شهروندان اقدامات جدی صورت میگیره و در محکومیت نقض حقوق بخش دیگر از شهروندان که جز طیف‌های محذوف جامعه هستند خیلی توجه و یا اهتمام جدی صورت گرفته نمیشه. از این جهت است که سازمان ادوار تحکیم به عنوان یکی از نهادهایی که اولویت اساسی خودش رو در دفاع از حقوق شهروندان و مثلا حقوق بشر میدونه، مراتب اعتراض و نگرانی خودش رو نسبت به بازداشت و تداوم بازداشت این دانشجویان، در حالی که اخبار نگران کننده هم به گوش میرسه اعلام کرده.
دیروز خبر رسید که 3 تن از دانشجویان امیرکبیر که از اردیبهشت ماه در زندان بودند در دادگاه عمومی از تمامی اتهامات تبرئه شدند و به زودی آزاد خواهند شد. در مدت بازداشت این دانشجویان خانواده هاشون خبر از دیدن آثار شکنجه بر بدن فرزندانشون داده بودند. واکنش سازمان دانش آموختگان ایران به تبرئه این 3 دانشجو چیه؟
قریب 9 ماه از سناریویی که در دانشگاه امیرکبیر طراحی شد و هدف اصلی این سناریو هم بر او ساختن و منفعل نمودن جنبش دانشجو بود میگذره و همه این اتفاقات به خاطر جعل نشریاتی بود که در دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت و به اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به رغم آن که منکر این چنین انتشاری بودن انتصاب داده میشد. ما شاهد بودیم که در طول مدتی که این دوستان در زندان بودن نهادهای امنیتی و بخشی از دستگاه قضایی اصرار می‌ورزیدن بر اینکه این اقدام صورت گرفته توسط اعضای انجمن اسلامی بوده. صدور این گونه احکام و تبرئه دانشجویان نشانگر صداقت و شفافیت دانشجویان در فعالیت سیاسی و دانشجویان هست و از طرفی بیانگر چینه و عقده‌گشایی نهادهای امنیتی از دانشجویان هست که هر گونه اقدام و عملی که زمینه را برای برخورد با دانشجویان فراهم کنه از آن به عنوان بهانه‌ای برای بسته تخته کردن جنبش دانشجویی استفاده میکنه و مخصوصا با مستمسک کردن و با بهانه قرار دادن ارزش‌ها و مقدسات سعی می‌کنند که زمینه رو برای برخورد با منتقدان فراهم کنند.
عبدالله مؤمنی بود، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران که به پرسش‌های فرین عاصمی پاسخ می‌داد. بزرگترین دشمن رژیم جمهوری اسلامی ایران آمریکا نیست، بلکه خود رژیم است. این عنوان گزارشی است در روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا. چکیده از این گزارش را از حمید فاطمی می شنویم. روزنامه کریستین ساینس مانیتور می نویسد جهان در این هفته به ایران هشدار داد، آن هم نه به دلیل فعالیت‌های هسته‌ایش، بلکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 192 کشور عضو در قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر و اوجگیری قساوت در ایران مانند سنگسار، سرکوب فعالان زن و شکنجه و آزار مدافعان حقوق بشر اعلام داشت. به طوری که اسکات پترسون گزارشگر کریستین ساینس مانیتور از تهران گزارش می‌دهد، اعدام‌ها اغلب در ملأ عام صورت می‌گیرد و 19% نسبت به پارسال افزایش یافته است. در دانشگاه‌ها ده‌ها دانشجو و استاد که بیش از حد لیبرال تشخیص داده شده‌اند یا بر ضد رژیم سخن گفتند، دستگیر یا وادار به سکوت شدند. به خصوص بعد از آنکه پارسال دانشجویان پرزیدنت محمود احمدی نژاد را در دانشگاه معتبر امیرکبیر هو کردند. کریستین ساینس مانیتور می نویسد دامنه ترس و پارانویای رهبری رژیم از آنچه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران تهدیدهای داخلی توصیف کرده است، اکنون به صفوف خود رژیم نیز گسترش یافته است. از جمله حسین موسویان، مذاکره کننده ارشد پیشین هسته‌ای ایران، چندی پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شد. کریستین ساینس مانیتور می‌پرسد منشأ این ترس در کجاست و می‌افزاید پاسخ آسان این است که در ترس از توطئه‌های آمریکا، اما واقعیت این است که جمعیت 70 میلیونی ایران که 2/3 آن زیر 33 سال دارند، از دولت بیگانه و از 3 دهه انقلاب کم ثمر خسته شدند و شاهد اسراف و حرام و هدر شدن میلیاردها دلار درآمد نفت نیز هستند. کریستین ساینس مانیتور می‌افزاید انتخابات در ایران هر چقدر هم ساختگی باشد، آتش نبردهای جناحی را که بازتاب دهنده نظرات مردم نیز هست تند می‌کند و اکنون توجه مردم بر تورم 20% متمرکز است که همراه است با نرخ بیکاری در همین حدود. کریستین ساینس مانیتور می‌افزاید محمود احمدی نژاد قول داده بود که پول نفت را سر سفره مردم بیاورد، اما مردم اکنون پول بیشتری برای مواد غذایی می‌پردازند. این روزنامه آمریکایی اضافه می‌کند این نارضایی‌ها باعث شده است که 21 گروه در ایران هفته گذشته ائتلافی با محوریت محمد خاتمی تشکیل دهند برای به گفته خودشان نجات از بحران. این حرکت‌ها اظهارات احمدی نژاد را مبنی بر اینکه آمریکا نارضایی‌ها را دامن می‌زند عملاً تکذیب می‌کند. دشمنان اصلی عبارتند از سوء مدیریت اقتصادی و سرکوب سیاسی. کریستین ساینس مانیتور می‌افزاید تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل فشار بر رژیم را می‌افزاید و ممکن است در ماه آینده شورای امنیت تحریم‌های بیشتری نیز اعمال کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور گزارشش را چنین به پایان می‌برد: رژیمی که حقوق انسانی مردم خودش را پایمال می‌کند و سرمایه ملی نفت را هدر می‌دهد، خود به خود پایه‌هایش لرزان است. حمید فاطمی بود که نکات اصلی مقاله روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور را به اطلاع شما رساند. و اکنون رسیدیم به برنامه گفتگوی ویژه. به درازترین شب سال یعنی شب چله یا شب یلدا هم نزدیک می شویم که فردا شب است. به مناسبت فرارسیدن این شب یا آنطور که ایرانیان باستان عقیده داشتند شب زاده شدن خورشید، مریم منظوری گفتگویی دارد با کوروش نیکنام، عضو انجمن زرتشتیان در تهران. آقای نیکنام در آغاز سخنان خود درباره آداب و رسوم موبدان در این شب میگوید. به نظر کوروش نیکنام درستتر آن است که این شب را شب چله بنامیم و نه شب یلدا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
شب یلدا اسم اصلیش هست شب چله، به دلیل اینکه 40 روز مونده به جشن سده. جشن سده ای که با ابتکار ایرانیان آتش مهار شد، آتش در اختیار ایرانیان قرار گرفت، برابر اون داستانی که در شاهنامه فردوسی هست، داستان هوشنگ.
فکر میکنم در همون داستانی منظورتون باشه که هوشنگ پادشاه ایران به شکل اتفاقی ماری رو با آتش میکشه و به این ترتیب آتش رو کشف میکنه و فکر میکنم برابر با دهم بهمن ماه هست. آقای دکتر نیکنام، این شد شب چله، حالا چرا به شب یلدا هم گفته میشه؟
به دلیل اینکه این شب چله بزرگترین شب سال هست. این شب طولانی از فردای اون روز کم کم شبها دیگه کوچیک میشه، آرام آرام چند ثانیه و روزها بزرگ میشه. بنابراین این چون زایش مهر هست، یعنی حضور نور خورشید از فردای این روز بیشتر میشه، این شد تولد، این شد زادروز مهر. حالا واژه زادروز رفت و در اروپا سوریانی شد یلدا و بعد میلاد و تولد ازش استخراج شد و الان امروز ما میبینیم که این به صورت شب یلدا داره.
آقای نیکنام، این درست هست که این آیین از سرزمین ایران به سرزمین‌ها و آیین‌های دیگه مثلا به سوی کشورهای اروپایی راه پیدا کرده؟
اروپایی‌ها وقتی که آیین مهر ایرانی، اصلا این آیین آیینی است که خیلی قدمت داره، مربوط به پیش از حتی یکتاپرستی ایرانیان هست، آیین مهر ایرانی. این وقتی که می‌بینن ایرانیان مهر رو مورد احترام دیده قرار می دادن، یعنی نور خورشید رو، این زایش مهر که از این چند روزها در واقع ادامه داره، با آمدن و رفتن مهر یعنی نور خورشید، آسمان به رنگ قرمز در میاد و این قرمزی اصلا پیش قراولان حضور مهر بودن. یعنی وقتی که مهر می خواست بیاد، نور خورشید می خواست بیاد، آسمان به رنگ قرمز در میاد. رنگ قرمز برای آیین مهر ایرانی و بعد میترائیسم که وارد اروپا شد و بعد به مسیحیت رفت، هر سه رنگ قرمز براشون الان مقدس. ما در شب چله میوه های مصرف میکنیم، مثل انار، مثل هندوانه، که به رنگ قرمز هست، یعنی نماد همون آمدن و رفتن مهر. و درست شما میبینید که همین فصل، فصل میلاد مسیح هم قرار گرفته و لباس پاپ هم به رنگ قرمز هست و مورد احترامشون هست. پس چیزی که واقعا باید به ایرانیان افتخار بکنند اینه که ابتکار این جشن یعنی زاده شدن مهر هست، نشان دهنده این آیین کهن ایرانی است و بیشتر باید بهش شب چله بگیم تا اینکه از یک واژه سوریانی مثل میلاد یا یلدا استفاده بکنیم. شب شب چله است و امیدواریم که هم رنگ قرمزی این ایام، این روزگار، دلهای ایرانیان همیشه گرم و خرم باشه.
چشم آغاز زمستان، شب چله زاده شد مه.
شما اشاره کردید به واژه های چله و یلدا. این شب چله و مقدس انگاشتن این تاریخ خاص نزد ایرانیان به چه تاریخی برمیگرده؟
سابقه جشن شب چله بسیار دیرینه هست در این سرزمین و برمیگرده به باور پیشینیان که چهار عنصر رو بسیار گرامی می‌داشتند به دلیل اینکه اینها زندگی ساز بودند براشون. آب زندگی می‌بخشید، خاک براشون حیاتی بخش بود چون میوه‌ها و روییدنی‌ها درش بود، هوا برای تنفس کردن دریافتند که لازم دارند و در کنارش مهر، روشنایی، چون هر بامداد اگر این روشنایی به سراغشون نمی‌اومد زندگیشون از سردی تلف می‌شد، نابود می‌شد. و جالب این که در ایران باستان برای هر چهار این عنصر آیین و مراسم ویژه‌ای داشتند. برای مهر که همیشه به چله هست که بسیار گرامی می داشتند و سرودهایی داریم، مهر نیایش که الان جزی از خورده اوستاست که یک سرود بسیار زیباییست، برای همون درود فرستادن به روشنایی و گرمای خورشید هست که می سرایند. به ویژه این که مهر یا نور خورشید اصلا براشون عرصه بیشتری داشته، یعنی خودنمایی مهر در هر بامداد و پیمانداری او بسیار براشون الگو و ارزش بوده، به همین دلیل شب چله گرامی تر برگزار می شده.
فکر میکنم یعنی اگر اشتباه نکنم در میان زرتشتیان و ایرانیان قدیم به این شکل بوده که اولین روز ماه دی رو خرم روز مینامیدن و ماه دی هم معروف بوده به ماه خورشید. اینها به نظرم به نوعی به هم مرتبط هستن با توجه به توضیحاتی که شما الان از شب چله ارائه دادین.
بله، تقویم ما ایرانیان و الان ما زرتشتیان داریم یک پنج روزی تفاوت داره با تقویم خیامی که الان در ایران رعایت میشه. یعنی روز 25 آذر که میشه، ماه آذر تمام میشه، ماه دی شروع شده. یعنی 25 آذر روز اورمزد و دی میشه. خب این اولین روز ماه دی ما هست و اولین روز ماه دی ما چون روزش اورمزد روز هست بشه جشن دیگان. یک جشن است که این پنج روز در واقع ایرانیان باستان بزرگترین شب سال را هر کدومش رو که جشن بگیرند اشکالی نداره، یا همه رو جشن بگیرند اشکالی نداره، یعنی از 25م 26م تا 30م ماه آذر. این آغازی بود بر همون تولد مهر و خرم روز اسمش بود به دلیل اینکه اورمزد روز هست، یعنی آغاز ماه دی هست و ادامه داره تا روز 30م به تقویم خیام.
طبق صحبت‌های شما می‌بینیم که به قول شما پایان سیاهی و سردی و شب‌های سرد زمستان برای مردم ایران ارزشمند بوده و اومدن روشنایی و فروغ و گرما به زندگی رو شادی می‌کردن و جشن می‌گرفتن. با توجه به تمام اینها آیا این جشن، جشن چله، آداب و رسوم خاصی هم داشته؟ به هر حال اون چیزی که امروز می‌بینیم حتماً به نوعی یادگار روزهای گذشته هست.
آخرین شب‌های طولانی هر سال که این چند روز آینده هست، اینها دور هم جمع می‌شدند و بیشتر برای که بشنوند این داستان‌های زیبای گذشته و ادبیات شفاهی رو، اینها می‌رفتند خونه بزرگترهای فامیل، می‌رفتند خاطرات گذشته ازشون می‌شنیدند، چون اون موقع کمتر ما ادبیات و سرودها و داستان‌ها را در کتاب‌ها نوشته داریم. اون چه بوده سینه به سینه منتقل می شده. اون موقع یکی از چیزهای خیلی جالبی که در این جلسات خونده می شده شاهنامه بوده، با وجودی که شاید خیلی ها سواد خواندن را نداشتند ولی با گوش خودشون شعرهای شاهنامه و اون داستانهای جالب حماسی رو می شنیدند و بعد به فرزندان خودشون انتقال می دادند.
نور و تاریکی به پیکار آخر کار سپیده زد روشنایی روز خرم بختی داد.
غیر از شاهنامه خونی اگر دعا یا سرود خاصی خونده میشه توسط زرتشتیان در این شب خاص، اگر مایل هستید میتونم خواهش کنم که یه بخشش رو برای ما بخونید.
بله، خواهش میکنم. ما به هر پدیده‌ای که در کنار زندگیمون سودرسان بود به او احترام میگذاشتیم و حتی پرستاری میکردیم ما اون پدیده ها را. مثلا آتش را پرستاری میکردیم در ایران باستان. الان هم حالا هرچند تحمل میکنیم ناسزاها و تهمتهای نابخردان را که اینها آتش پرست هستند، در حالی که ما این نیست. ما همچنان که آب را پرستاری میکنیم تا آلوده نشود، هوا را پرستاری میکنیم تا کثیف و بدبو نشود، خاک را پرستاری میکنیم که اون سرسبز بشه، کشاورزی درش انجام بشه به صورت کبیر در نیاد و اینها از کارهای شایسته اون زمان بوده، آتش رو هم به دلیل فروغش یک احترام ویژه‌ای پرستاری میکنیم، اون رو که خاموش نشه. برای هر کدام از اینها هم سرودی داریم. سر شب چله در واقع وقتی که شب دور هم جمع میشدن که بیشتر همون شاهنامه رو میخوندن، چون هویت ایرانی شناسنامه ایرانیان بعد از این که خب اعراب به ایران حمله کردند و به ایرانیان موالی میگفتند یا عجم، چون اینها عربی نمیفهمیدند ایرانیان، فردوسی دست به کار شد با پرداختن به یک شناسنامه‌ای که به زبان پارسی بود. این گفت بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی، نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم، هر آن کس که دارد خوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. این نشون داد فردوسی که این ملت بی فرهنگ نیستند و این ملت کسانی هستند که این شناسنامه‌شون هست. ولی داستانا که تمام میشد، هوا که روشن میشد و مهر حضور خودش رو میخواست نشون بده، همون سرود زیبای مهر نیایش رو میخوندند همه با هم. حالا من یه قطعه کوچکی از این سرود رو براتون میخونم. ترجمه این سرود تقریبا این هست: میستایم مهر داور هزار گوش، بیور چشم، بیور یعنی بی‌نهایت، داوری که بر سرزمین پهناور ایران با هزاران چشم مینگرد، خطاها را از بین میبرد، کجندیشی ها را نابود میکند، راستی ها را گسترش میدهد، آبها را در جویبان جاری میکند و الهاها هست. این سرود به این شکل هست: میتره وارو گایا آیتیم، هزنگرم گاوشه بیور چشمانیم، اغفت و نامنیم رامن خواستنیم، میترم وارو گایا آیتیم، هزنگرم گاوشم بیور چشمانیم.
امیدوار هستم که همونطور که شما گفتید خورشید همیشه بر ایران بتابه و همونطور که شما در دعاتون گفتید خطاها و کجندیشی ها رو از بین ببره. آقای دکتر کوروش نیکنام، در پایان این گفتگو دوست دارم که ازتون بخوام اگر پیشنهادی برای ایرانیان دارین درباره به جا آوردن این مراسم و یا مطالعه بیشتر درباره تاریخ ایران و اونچه که بر این سرزمین گذشته، در چند جمله برامون لطفا بگین.
من پیشنهادی که دارم برای مردم ایران برای پرداختن به جشن‌های ملی و کهن خودشون این هست که پژوهش بکنن در فرهنگ ایران باستان. ما بسیاری از ویژگی‌های زیبا و دلنشین رو داریم. متاسفانه جوانهای ایرانی حالا به ویژه به دنبال این هستند که یه چیزی رو از غرب بگیرند و به اون بپردازند. مثلا روز عشق رو، والنتاین رو میگیرند و اینجا هم رسم شده که دیگه به هم کادو میدن، در حالی که ما سنت آرمیتی داریم که اصلا آرمیتی یعنی آرمان و عشق و سنت یعنی مقدس، عشق مقدس که در دیرباز در این سرزمین این روز اینقدر گرامی داشته میشد و همه به هم کادو میدادند به خاطر عشق مقدس، ولی خب فراموش شده. من واقعا پیشنهاد میکنم دولت مردان ایرانی، رسانه‌های ایرانی، روزنامه‌ها و صدا و سیمای ایرانی بیشتر هویت فرهنگی ایرانی رو برگردونن به جامعه. فکر نکنن که حالا خب چون اکثریت در کشور ما مسلمان هستند، اگر به هویت فرهنگیشون پرداخته بشه اینها در واقع ممکنه که به شکل دیگه‌ای برداشت بشه. این نیست. ایرانی یک چیز رو مشترک هست، هر از هر دین و نژاد و قوم و ملیتی که هست در یک چیز مشترکه و اون ایرانی بودنش هست. باید به این هم بیشتر افتخار بکنه. چه اشکال داره که مثلا شب چله ایرانی خود رسانه‌ها، الان البته هست یک مقدار تلویزیون داره تبلیغ میکنه و بیشترین تبلیغ در بین مردم هست، ولی خیلی چیزهای دیگه هم میتونه جایگزین بشه. دولت برنامه‌های خودش به صورت جمعی داشته باشه، همون شاهنامه خوانی یا حافظ یا هر چیز دیگه ای رو بگذاره در سالن‌های مختلف، اصلاً این شب عیا یا شب‌های دیگه‌ای که ما به احترام ائمه اطهار فردا رو مثلا دیرتر کلاس‌های درس رو شروع می‌کنند یا ایرجاد شروع می‌کنند، چه اشکال داره که این یک شب طولانی سال رو ایران اعلام بکنه که فردا ساعت رسمی مثلا یک ساعت دیرتر شروع میشه که مردم فرصت کافی داشته باشن برن خونه
بزرگترها و درد دلهای اونها رو بشنوند. اینها خیلی ابتکارهایی است که یادم قرار نیست خط برداره و مشکلی ایجاد بکنم. با امید خدا در آینده انجام بشه.
حافظ یا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز، بیا تا دوباره از چشمه غزل.
گفتگوی ویژه مریم منظوری رو شنیدید با دکتر کوروش نیکنام، عضو انجمن زرتشتیان در تهران، به مناسبت شب یلدا که فردا شب، یا اونطوری که آقای نیکنام گفت شب چله. و اکنون نوبت به فریدون شیبانی میرسد با تازه ترین خبرهای ورزشی. دنیای ورزش.
شرایطی که اعلام شده بود به شرط دیشب کمیته انتقالی فوتبال لغو شده است، این جلسه دیشب در دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی تشکیل شد. در پایان ضمن تایید تشکیل مجمع عمومی فوتبال در روز 19 دی ماه برای انتخاب رئیس فدراسیون و پایان بحران محرومیت فوتبال ایران از حشمت ماجرانی به عنوان مدیر تیمای ملی و از ژاک سانتینی فرانسوی یا آرتور جورج پرتغالی به عنوان سرمربی تیم ملی نام برده شد. حشمت ماجرانی خود مأمور مذاکره با این دو مربی شده است. در رقابت‌های امروز لیگ کشتی آزاد باشگاه‌های ایران، تیم‌های صنایع همدان و نفت تهران به مرحله پایانی راه یافتند. در رقابت‌های نیمه پایانی تیم صنایع همدان 6-1 بر تیم راه آهن خراسان پیروز شد و تیم نفت تهران 4-3 از صد تیم گاز مازندران عبور کرد. رقابت‌های پایانی و رده‌بندی لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های ایران امشب انجام می‌شود. در هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های پیکان، پگاه ارومیه، سایپا، تربیت یزد، شهرداری همدان و استیلازین تهران به پیروزی رسیدند. تیم پیکان در تهران با پیروزی 3-0 بر تیم گلگوهر سیرجان به نهمین پیروزی دست یافت و جای خود را در صدر جدول محکم‌تر کرد. تیم رده دومی پگاه ارومیه در خانه‌اش تیم پردیس متحد قزوین را 3-1 شکست داد. تیم سایپا در تهران 3-1 تیم اتکا را شکست داد و در رده سوم قرار گرفت. در دیگر دیدارها تیم ارومدشت در ارومیه 3-0 مغلوب تیم تربیت یزد شد. شهرداری همدان 3-2 از صد تیم پتروشیمی ماهشهر گذشت. استیلازین تهران نیز استقلال گنبد را 3-1 شکست داد. در رقابت‌های دیشب جام یوفا که مرحله یک دوره‌ای آن در 4 گروه 5 تا 8 به پایان رسید، تیم‌های بایرن مونیخ و لورکوزن آلمان، خطافه اسپانیا و بوردو فرانسه به دور بعد راه یافتند. بایرن مونیخ در خانه‌اش 6-1 تیم سالونیکی یونان را خرد کرد. لوکاتوتی ایتالیایی به تنهایی 4 گل زد. بایر لورکوزن هم در ورزشگاه زوریخ 5-0 پیروز شد. خطافه 2-1 در زمین تیم اندلشت بلژیک به پیروزی رسید و تیم بوردو در زمین تیم پانیونیوس یونان 3-2 پیروز شد تا همه مسابقه هایش را با پیروزی پشت سر گذارد. مسابقه های 4 گروه دیگر امشب انجام می شود و تیم های سوم گروه های لیگ قهرمانان به 8 تیم صعود کرده می پیوندند. شب گذشته رئال مادرید در مسابقه رفت 16 جام حذفی موسوم به جام پادشاهی اسپانیا در زمین تیم دست دومی الیکانته 1-1 کرد.
شب چله،
شب یلدا،
شب ایرانی، بخشی از طولانی ترین شب سال را با رادیو فردا باشید.
جمعه 30 آذر
ساعت 19:30.
خب دوستان عزیز، اجازه بدهید پیش از پایان این برنامه سرخط خبرها رو یک بار دیگر به اطلاعتون برسونم. شرکت ویتول، بزرگترین صادرکننده گازوئیل به ایران، میگوید از سال آینده میلادی دیگر با ایران معامله نخواهد کرد. به گفته مسئولان وزارت رفاه جمهوری اسلامی بیش از 11% از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق به سر میبرند. شرکت مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر میگوید این نیروگاه تا یک سال دیگر تکمیل نخواهد شد. 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان امروز بار دیگر درباره برنامه هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید 4 تن از رهبران گروه جندالله در درگیری‌های هفته گذشته کشته شدند. این بود مجله شامگاهی ما. مشروع خبرها رو در ساعت 20 بار دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.